ساعت 19 هفته شامگاه به وقت تهران. صدای ما رو از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 19 شهریور 1399 خورشیدی است. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی که 30 دقیقه ادامه خواهد داشت. پیش از آن که به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این مجله بریم، از شما دعوت می‌کنم ابتدا چند خبر مهم ایران و جهان رو بشنوید که همکارم الهی روانشاد شما رو در جریان آن قرار خواهد داد.
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران مجموع جان باختگان در پی ابتلا به ویروس کرونا را بیش از 22600 نفر اعلام کرد.
طی 24 ساعت گذشته 127 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان به 22669 نفر رسیدن.
بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 2300 تن دیگر به کووید 19 تایید شده که از این تعداد بیش از 1200 نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند. این آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تایید نهادهای مستقل نیست و گفته می شود آمار مبتلایان و جانباختگان چندین برابر آمار رسمی است. مهدی حاجتی از اعضای شورای شهر شیراز روز چهارشنبه صدور حکم زندان و تبعید برای خود از سوی دادگاه انقلاب شیراز خبر داد. مهدی حاجتی در حساب توییتری خود نوشته که در یکی از دو پرونده‌ای که برای او تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس و دو سال تبعید به بیرجند محکوم شده است. این فعال سیاسی در روز تولد 42 سالگیش با اعلام این خبر افزود که برای یک پرونده دیگر در زمینه اتهام نشر اکاذیب نیز قرار است شنبه آینده محاکمه شود. مهدی حاجتی در اسفند ماه گذشته پس از نوشته‌های انتقادآمیز از جمله در زمینه مدیریت بحران کرونا بازداشت شده بود. مهدی حاجتی پیش از این نیز پس از دفاع از حقوق شهروندان بهایی بازداشت و به تحمل یک سال زندان محکوم شد که حدود 8 ماه از این حکم را در زندان سپری کرد. یک روزنامه کانادایی گزارش داده که دولت فدرال آن کشور به تازگی به وکلای پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داده که دو دعوی حقوقی جمعی در ارتباط با این پرونده به وزارت امور خارجه ایران تسلیم شده است. 7-8 ماه پیش هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز تهران هدف اصابت دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد و همه سرنشینان آن از جمله 10 شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی کشته شدند. بنابر گزارش نشنال پست، این شکایات جمعی را دو شرکت حقوقی در تورنتو و به نیابت از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 ثبت کردند. خانواده‌ها در این دادخواست سرنگونی هواپیمای یاد شده را اقدامی تروریستی توصیف کردند. روزنامه نشنال پست می نویسد این دادخواست چند هفته پس از سرنگون شدن هواپیما تهیه شده بود، اما دولت کانادا تا کنون از تسلیم آن به ایران خودداری کرده بود. و نهایتاً آن که کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره جنگ یمن کشورهای غربی و ایران را متهم کردند که با سرازیر کردن اسلحه به این منطقه به ارتکاب طرفین جنگ به جنایات جنگی یاری رساندند. از آغاز تشکیل ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و نبرد با حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن بیش از 6 سال می‌گذرد. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد برای سومین سال پیاپی در گزارش خود آوردند که همه طرف‌های درگیر در این جنگ حقوق بین الملل را نقض کردند. در این گزارش به نام کشورهای بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایران و ایالات متحده به عنوان طرف‌های اشاره شده که با حمایت خود از طرف‌های درگیر از جمله با انتقال سلاح بر شدت تنش افزودند. نویسندگان گزارش تازه درباره جنگ یمن به شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیه کردند که پرونده یمن را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. جنگ در یمن بیش از 100 هزار کشته بر جای گذارده و میلیون ها نفر در آن کشور در معرض قحطی هستند.
سپاسگزارم الهه روانشاد. آخرین خبرها که از او شنیدید. ما در این برنامه من و همکارانم برای شما نگاهی خواهیم داشت نزدیکتر به این مسائل. درباره وقایع و خبرهای پیرامون انرژی هسته‌ای ایران و واکنش ایالات متحده گفتگوهایی خواهیم داشت با کارشناسان این حوزه. نقض سیستماتیک حقوق بشر در جریان سرکوب‌های آبان ماه 98 موضوع مطلب دیگری است. ارائه کیفرخواست یک پرونده جدید به نازنین زاغری 6 ماه پیش از آزادی از حبس 5 سالش، اهدای جایزه حقوق بشر کانون وکلای آلمان به نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران و خبرهای مرتبط با متن و حواشی کرونا در ایران. و البته در پایان هم میتونید برنامه هفتگی صحنه که نگاهی داره به بقای سینمای ایران رو بشنوید. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 2300 نفر دیگه به کووید 19 تایید شده و از این تعداد بیش از 1200 نفر هم در بیمارستان بستری هستند. مجموع جان باختگان هم بیش از 22600 نفر اعلام شده در آمار رسمی، البته که مورد تایید بسیار از کارشناسان هم نیست و گفته میشه بالاتر از این هاست. سمیرا قرایی همکارم پیگیر خبرهای کرونا است امروز. سمیرا، به ما بگو درباره خبرهای دیگری که در این ارتباط در ایران هست.
مرسد، اجازه بده با نگاهی به واکنش ها به بازگشایی مدارس شروع کنم، اتفاقی که خب در چند روز اخیر ما به شکل مداوم هم بهش پرداختیم و مسئله خانواده هاست و نگرانی هایی وجود داره در رابطه با اینکه در بین شیوع گسترده این ویروس دانش آموزان به مدارس دارن میرن، دانشجویان به دانشگاه میرن و انتقادهای متوجه دولت حسن روحانی است بابت تصمیمی که گرفته. حالا امروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت در این رابطه صحبت کرده و به نوعی جواب اون واکنش ها رو داره میده. دو اصل رو اشاره میکنه. اصل اول برای دولت میگه که حفظ سلامت دانشجو و دانش آموزه. اصل دوم اینه که کسی از درس عقب نمونه و خانواده ها متحمل ضرر نشن بابت بسته بودن مدارس. و نکته سومی که اشاره میکنه و نکته مهمی هست اینه که میگه که رفتن به مدارس و دانشگاه اجباری نیست و دولت میخواد که در مدرسه و در دانشگاه باز باشه که اگر که کسی بخواد بره و تحصیل علم بکنه براش این امکان فراهم باشه، ولی اجباری در این نیست. در رابطه با همین اجباری نبودن رفتن به مدارس، ما امروز صحبت‌های فرماندار مراغه رو هم داشتیم که میگه که رفتن به مدارس و حضور در کلاس‌های درس اجباری نیست. این صحبت‌ها در حالی داره انجام میشه که همچنان روشن نیست که آیا تک به تک دانش آموزان در تمامی استان‌ها، چه استان‌های قرمز چه استان‌هایی که در وضعیت هشدار قرار دارند، آیا به اون زیرساخت‌های لازم برای آموزش از راه دور و آموزش آنلاین دسترسی دارند یا نه، آیا اینترنت دارند یا نه، آیا ابزار تکنولوژیکی مثل تبلت یا لپتاپ دارند یا نه، اینها سوالاتی است که هنوز براش پاسخی پیدا نشده. در رابطه با دیگر فعالیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که خبرش امروز اومده، صحبت‌های مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران رو داریم که میگه که ستاد ملی کرونا دستورالعملی ارائه داده که تمامی ورزش‌هایی که پر برخورد هستند و ورزشکاران باید به لحاظ جسمانی نزدیک هم قرار بگیرند و ورزش‌های رزمی تا پایان شهریور ماه تعطیل شدند. این ورزشکاران که این توی این رشته فعالیت می‌کنند نباید در فضای عمومی فعالیت انجام بدن. به همین ترتیب استخرهای سرپوشیده را هم تعطیل کردند، اما باقی فعالیت‌های ورزشی مجاز هست با رعایت فاصله گذاری اجتماعی. اجتماعی و اینکه 25% از گنجایش اون مجتمع ورزشی پر شده باشه، نه اینکه تمام اون مجتمع، حالا اگر یه باشگاهی از همه حضور پیدا کرده باشن، 25% از ظرفیت کل پر شده باشه. و نکته دیگری که میشه ارائه کرد از اینکه چقدر برای حالا چه دولت چه دستگاه‌های مختلف مهم هست که این محدودیت‌ها رعایت بشه، صحبت‌های معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور هست که میگه که بیرون انداختن ماسک یا دستکش از پنجره اتومبیل تخلفه، اگر پلیس مشاهده کنه برخورد میکنه، راننده رو جریمه نقدی میکنه. ما در شبکه‌های اجتماعی تصاویر زیادی دیدیم از ماسک‌ها یا دستکش‌هایی که روی زمین افتادن و اینکه خب کارگران شهرداری باید اینها رو جمع‌آوری بکنند و اگر اینها آغشته به ویروس کرونا باشن، خب اون کارگرا چه مسئله براشون پیش میاد. این عمده مشکلاتی هست که شنیده میشه. و حالا اینکه اگر فردی در داخل ماشین اون رو بندازه بیرون باهاش برخورد خواهد کردم، یک تدبیر تازه‌ای که اندیشیده شده. یک نکته بسیار جالبی که از صحبت‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم امروز برآمده، این رو هم بهش اشاره کنم. محمد رضا قدیر با خبرگزاری جمهوری اسلامی صحبت کرده، ایشون رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هست و میگه که ما رفتیم سراغ افرادی که 3 ماه پیش مبتلا شدن در شهر قم، جایی که کرونا ازش بیرون اومد در ایران، و دیدیم که آنتیبادی یا اون پاتن این افراد در این 3 ماه 60-80% کاهش پیدا کرده. و این به این معناست که حتی اگر واکسن ساخته بشه، این واکسن مثل آنفولانزا تأثیر موقت داره و اثرش از 6 ماه تا 1 ساله، پس همچنان داره از مردم میخواد که کنترل بکنند و مراقب باشند. از همین خبر واکسن در ایران، مهرداد اگه اجازه بدی یک نکته رو در رابطه با واکسن در جهان اشاره بکنم. میدونیم که آمریکا در تلاش قبل از، البته آمریکا منظورم دولت دونالد ترامپ هست، که قبل از انتخابات واکسنی رو بین مردم توزیع بکنه. امروز یک خبری منتشر شد در رابطه با اینکه محققان دانشگاه آکسفورد که دارن با یک شرکت تولید واکسن همکاری میکنند، یکی از واکسن هایی که در حال آزمایش بوده رو، آزمایشش رو متوقف کردن، چون چند نمونه مشکوک دیدن که فردی که روش داره انجام میشه مریض شده. در نتیجه این شرایط آزمایش این واکسن متوقف شده. دقیق روشن نیست که چه اتفاقی برای اون افراد افتاده که این واکسن رو دریافت کردن، اما این خبر نگران کننده است از این جهت که میدونیم پیش از انتخابات ریاست جمهوری شرکت های تولید دارو در آمریکا با چه فشار سیاسی مواجهند که واکسن رو برسونند به پیش از انتخابات.
سپاس از تو سمیرا قرایی، با ما همراه بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو روز سه‌شنبه در توییتی نوشت که گزارش شده که میزان ذخایر اورانیوم ایران 10 برابر بیشتر از سقفی است که در برجام تعیین شده. آقای پومپئو اشاره کرده به گزارشی که گزارش سه ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز 14 شهریور منتشر شده. در این حال آقای پومپئو تو این توییت میگه که ترویکای اروپایی و سایر کشورها باید با این واقعیت روبرو بشن که توافق هسته‌ای به تاریخ پیوسته و برای اعمال تحریم‌های شدید به آمریکا بپیوندند. ساعتی پیش با دامون گلریش، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، همراه شدیم. از او پرسیدم که آیا چنین گزارشی که آقای پومپئو دربارش صحبت میکنه از تخلف 10 برابری ایران میتونه کشورهای ترویکای اروپایی رو در واقع همراه بکنه با آمریکا، قانعشون بکنه در این باره؟
این گزارش خیلی مهمیه که آژانس به عنوان یک نهاد غیر سیاسی مطرح میکنه و در اصل نگرانی های آمریکا و آقای پومپئو رو بهش سهه میگذاره. ولی اینکه آیا نگاه اروپایی‌ها در طول چند روز آینده، چند هفته آینده یا حتی تا قبل از انتخابات امریکا از نظر راهبردی از چیزی که ما الان داریم می‌بینیم فرق بکنه، به این معنا که اروپایی‌ها از مکانیزم معاش استفاده بکنن برای اینه که در کنار امریکا تمام تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونن، من شک دارم. این درسته که هم گزارش آژانس تایید میکنه که ایران غنی‌سازی زیادی رو داره، ولی در این حال انفجاری که در نچنز انجام شد به طور مادی و فنی برنامه هسته‌ای ایران رو به عقب انداخت، چون فقط داشتن اورانیوم غنی شده اون هم زیر نظر آژانس و زیر 5% غنی شده کافی نیست برای ساختن یک بمب هسته‌ای. روی حساب نگرانی اروپا خیلی زیاد نیست، فرصت هست برای اینکه بتونن این روند رو و انتخابات امریکا رو در اصل پشت سر بگذارن و بعد حرکت بکنن. ببینید در این حال اینم باید در نظر بگیریم که به طور نانوشته ولی به شکل طبیعی نوع تقسیم کاری بین امریکا از یک جهت برای اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی، اروپا از یک جهت برای ماندن لفظی در برجام و استفاده از قدرت دیپلماسی، میدونید سفر آقای ظریف هفته آینده یکی از اونها هست به طور مثال، و همچنین اسرائیل به عنوان وارد کردن فشار کینتیک مثل انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد، این سه بود با در کنار هم به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو بتونن متقاعد بکنن که وارد فضای ساخت عملی بمب هسته‌ای نشه.
الان یک صحبت‌های دیگه هم از علی اکبر صالحی منتشر شده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که اعلام کرده سالن مدرن‌تر، وسیع‌تر و فراگیرتری از نظر همه ابعاد برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته تو کوههای اطراف نطنز آغاز شده. الان که ایران در معرض فشار ایالات متحده هست و آمریکا هم از هر راهی استفاده می‌کنه برای برگرداندن تحریم‌های ایران، چرا تهران اینجور اصراری میکنه یا چنین خبرهایی رو منتشر میکنه که نشان خروج بیشترش از توافق با قدرت‌های اروپایی هست؟
پرسش خیلی دقیق و مهمی رو شما مطرح میکنید و پاسخ اون به نظر من از فضای فنی و مادی ساختن بمب هسته‌ای و داشتن سنتریفیوژها بلکه نمیگذره. پاسخ این به نظر من پاسخ درون سیاست درون جمهوری اسلامی با مردم ایرانه. ببینید برنامه هسته‌ای ایران میلیاردها دلار خرج برداشته و هزینه های به قول طرفداران جمهوری اسلامی بیش از 1,000 میلیارد دلار تا الان هزینه داشته برای مردم ایران و کشور ایران. اینی که بعد از این همه هزینه مردم ایران از خودشون بپرسن خب واقعا این همه شما هزینه دادید، ما 5% حتی انرژی هسته‌ای از نظر داشتن برق هسته‌ای رو در کشور نداریم، و در این حال اسرائیل به این راحتی هم میتونه نیم تن از حساس‌ترین مکان در نزدیکی تهران مدارک ساختن بمب هسته‌ای خارج از ایران بکنه و هم میتونه نطنز رو منفجر بکنه، که من میگم اسرائیل بنا به گزارشاتی که وجود داره. این واقعا هزینه‌اش چیه؟ برای اینه که بخوان با این روایت مبارزه بکنن مجبورن که یه همچین پیامی رو بدن به بیرون. پرسش اینجاست که آیا یه همچین صحبتی که آقای صالحی میکنه در عمل در زیر مجموعه سازمان انرژی هسته‌ای سازمان ملل خواهد بود، به این معنا که آیا سازمان ملل میدونه این داستان رو و میتونه اونجا بازرسی بکنه، یا اینکه نه مثل فردا میخوان بعد از مدتی اعلام بکنن که ما یک سایتی هم داریم. فکر نمی کنم دومی باشه، به خاطر همین در نهایت با بازرسی ها مشخص میشه و از نظر دیپلماسی در نهایت این فشارها رو بیشتر میکنه و نکم.
سپاس از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند که با ما بود. اما رئیس سازمان انرژی اتمی علی اکبر صالحی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران قصد تأسیس یک سالن مدرن‌تر، وسیع‌تر و فراگیرتر از نظر همه ابعاد برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر رو داره در کوههای اطراف نطنز. در این باره و امکانات ایران برای ساخت چنین تأسیساتی با بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای ساکن وین در اتریش، ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم آیا ایران توانه این کار رو داره اساساً در حال حاضر و با شرایط فعلیش؟
یه فرض کنیم حتی جمهوری اسلامی همچی کاری را بکنه، این هنوز نقض برجام نیست. اینی که جمهوری اسلامی تا کنون که 5 گامی گذاشته، اینا طبیعتاً نقض برجام، یعنی بگیم فرارفتن از برجام هن. اما اینی که حالا یک سالونی بسازد برای این که کارهای مجازی که در برجام پیش بینی شدن یا انجام بده، این هنوز در تناقض، ایران و جمهوری اسلامی در تناقض با آژانس نمیاره. مهم اینه که آیا آژانس در جریان امور خواهد بود یا نه. روشی که تا کنون جمهوری اسلامی به کار برده اینه که به وظایف نظارتی آژانس دست نزده، به بقیه بخشای برجام رو در واقع بی‌معنی کرده، فرار رفته ازشون، اما نظارت آژانس برجام مونده. اگه در این مورد هم برجام بماند تغییر اساسی صورت نخواهد گرفت. آنچه که مناسب نیست البته فقط به لحاظ عملی نیست، بلکه جوری هم که ایجاد میکنه البته مهمه. این اقدامات جمهوری اسلامی که تمرکزش بذاره رو برنامه هستیش، اگه اینجاش خراب شد حالا یک جای دیگر رو علم بکنه، به این ترتیب در واقع حفظ این تهدیده که ما اگر که با ما همراهی نکنید میریم به طرف نزدیک شدن به بمب. خب این برای جو نامناسبه در هر حال، اما به لحاظ عملی هنوز در تناقض با فعالیت های آژانس نیست.
گزارش آژانس میگه که ایران چند برابر از آنچه که در برجام هست ذخایر اورانیوم رو تولید کرده. این آیا واقعا یک نقض برجام هست و چقدر اهمیت داره در اینکه اروپایی‌ها رو قانع بکنه که احتمالاً با آمریکا نهایتاً همراه بشن؟
اینکه آیا فرار رفتن از برجام حتما هست، اما آیا نقض برجام یعنی اینکه یک اقدام حقوقی، بستگی به این داره که ارزیابی اروپایی‌ها چیه. اروپایی‌ها در لحظه کنونی قصد اینو ندارن که پرونده ایران رو به شورای امنیت ببرن. به نظر من از حب به جمهوری اسلامی هم نیست، بلکه از بغضی که نسبت به رفتار دولت ترامپ برای خروج از تعهدات بین الملل در پیش گرفته بود هست. از این لحاظ اروپایی‌ها می‌دانند که ایران فراتر رفته، اما تا کنون تحملش پرسش این است تا کی.
بهروز بیات کارشناس انرژی هسته‌ای از وین اتریش با ما بود. اما در حالی که قرار بود اسفند ماه امسال دوران بازداشت خانم نازنین زاغری به پایان برسه، صحبت از اتهامات جدیدی است که علیه او مطرح شده. در همین باره بشنویم صحبت‌های الهی بحرینی، رها بحرینی، مسئول میز ایران در سازمان حقوق بشر.
بین الملل به همراه سایر نهادهای حقوق بشری متمرکز بر وضعیت ایران از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست دارند که به موارد جدی نقض حقوق بشر و جنایت‌هایی که در جریان اعتراضات آبان ماه و پس از اون صورت گرفته رسیدگی جدی بکنند. ما تنها دو ماه با سالگرد این وقایع خونین فاصله داریم و با وجود اینکه جنایت‌ها و موارد نقض جدی حقوق بشر صورت گرفته مورد توجه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفته، گزارشگر ویژه گزارش مفصل و دقیق و محکمی رو در این رابطه تنظیم کرده. در آذر ماه سال گذشته کمیسار عالی حقوق بشر موضع‌گیری خودش رو اعلام کرده و روی انجام تحقیقات، ضرورت تحقیقات تاکید کرده، اما هنوز از سوی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل هیچ اقدام جدی برای رسید به این مسئولیتی که در قبال این جنایات مشاهدش هستیم صورت نگرفته و شورای حقوق بشر سازمان ملل موظفه که به موارد نقض جدی حقوق بشر در سطح جهان رسیدگی بکنه و انتظار عفو بین الملل و سایر نهادهای حقوق بشری از کشورهای عضو این نهاد بین المللی بین دولتی اینه که در اجلاس پیش رو اقدامی برای رسیدگی به مسئولیت مطلقی که مشاهدش بودیم انجام بدن و یک مکانیزم تحقیقاتی رو برای بررسی تمام جوانب از کشتار معترضان و عابران تا شکنجه ها و بدرفتاری صورت گرفته با بازداشت شدگان و صدور احکام ناعادلانه رو مورد بررسی قرار بده.
رها بحرینی بود از عفو بین الملل. و اما کانون قضات آلمان شامگاه سه‌شنبه جایزه حقوق بشر این کانون رو در حضور رئیس جمهوری آلمان در برلین به نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران اهدا کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که 6 ماه دیگر دوران محکومیت نازنین زاغری ردکلیف به پایان میرسد، خبرگزاری صدا و سیما روز سه‌شنبه 18 شهریور از احضار این زندانی دو تابعیتی در ایران به دادگاه انقلاب برای ابلاغ کیفرخواستی جدید به او خبر داد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه نوشت خانم زاغری و وکیلش صبح روز سه‌شنبه به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شدند و کیفرخواست پرونده ای جدید به آنها ابلاغ شد. ابلاغ کیفرخواست جدید به معنای وارد شدن اتهامی جدید به این شهروند بریتانیایی ایرانی است که از سال 1395 به اتهام تلاش برای براندازی نرم در ایران زندانی است. ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری در واکنش به خبر ایراد اتهام جدید علیه وی در بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر گفت که دادگاه جدید خانم زاغری قرار است روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود. ریچارد ردکلیف در بیانیه خود اشاره می‌کند که مورد اتهامی کنونی تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. همزمان با طرح اتهام جدید علیه نازنین زاغری، رویترز به نقل از وزارت امور خارجه بریتانیا گزارش داده است که اعلام اتهام تازه علیه خانم زاغری غیر قابل قبول است و وی نباید به زندان بازگردد. ساعتی پیش از آن هم مدیر عامل بنیاد تامسون رویترز محل کار وی با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم و درباره سلامت جسمی و روانی او و خانواده‌اش با ادامه این وضع عمیقا ابراز نگرانی کرد. این بیانیه ضمن اشاره به بیگناه بودن خانم زاغری تاکید می‌کند وی به طور غیر قانونی بابت جرمی که مرتکب نشده همچنان در بازداشت نگاه داشته شده است. کارزار نازنین را آزاد کنید هم در بیانیه‌ای که منتشر کرده ضمن شرح کامل نحوه احضار خانم زاغری به دادگاه انقلاب و ملاقات با قاضی صلواتی به بخشی اشاره می‌کند که قاضی صلواتی از خانم زاغری پرسیده است آیا به خاطر دارد پیش از این با اتهام تبلیغ علیه نظام روبرو بوده؟ این بیانیه در قسمتی دیگر خواستار اقدام وزارت خارجه بریتانیا برای حمایت از خانم زاغری و سایر افرادی که در وضعیت مشابه وی هستند در جهت مقابله با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی شده است. خبر ابلاغ اتهام جدید که جزئیات آن اعلام نشده کمتر از یک هفته پس از آن منتشر می شود که روزنامه گاردین در پی اعلام وزیر دفاع بریتانیا مبنی بر پذیرفتن بدهی این کشور در دوران پهلوی به ایران نوشت پرداخت این بدهی می تواند به آزادی نازنین زاغری منجر شود. بدهی بریتانیا به ایران از پرونده‌های مناقشه انگیز میان دو کشور بوده است که بر اساس آن جمهوری اسلامی میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن به حکومت سابق ایران حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. مدت‌ها پس از آنکه برخی رسانه‌ها هدف جمهوری اسلامی از زندانی کردن نازنین زاغری را باج‌خواهی ایران از بریتانیا برای پرداخت بدهی عنوان می‌کردند، بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز 14 شهریور گفت دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای باز پرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این خبر ادعا کرد پرونده نازنین زاغری ردکلیف به بدهی بریتانیا ربطی ندارد. از سوی دیگر دوران محکومیت خانم زاغری اسفند امسال به اتمام میرسد و ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری نیز پیش از این از احتمال دوباره دادگاهی شدن او ابراز نگرانی کرده بود. آقای ردکلیف 3 شهریور با انتقاد دوباره از اینکه جمهوری اسلامی از زندانیان به عنوان گروگان در مقابل دیگر کشورها استفاده میکند گفته بود فکر میکند آنها پشت درهای بسته میگویند که پرونده دومی در کار است. آنها از این حرف میزنند که آن را به جریان بیاندازند.
I think they behind closed doors they keep saying listen there's a second court case they keep talking about running it and my fear is that that's what happens.
همسر خانم زاغری همچنین در برخی مصاحبه‌های خود بارها از دولت بریتانیا خواسته بود با حل اختلافات مالی با ایران زمینه آزادی همسرش را فراهم کند. هیچ یک از دولت‌های ایران و بریتانیا تاکنون رسماً نگفته‌اند که حل اختلاف مالی این دو کشور به پرونده نازنین زاغری ارتباط دارد، ولی در گزارش‌هایی که از دادگاه‌های این شهروند بریتانیایی ایرانی در سال‌های اخیر منتشر شده نیز چنین برمی‌آید که قاضی پرونده در یکی از جلسات مشخص حسن به خانم زاغری گفته بود تا زمانی که بریتانیا بدهی ایران را نپردازد او آزاد نخواهد شد. نازنین زاغری ردکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد. این اتهامات را او، وکیلش و بنیاد تامسون رویترز به شدت رد کردند. به دنبال شیوع بیماری همگیر کرونا، خانم زاغری 27 اسفند پارسال به قید وثیقه از زندان اوین به مرخصی رفت. مرخصی او با پابند الکترونیکی تا کنون چند بار تمدید شده، ولی اجازه ندارد از محدوده 300 متری خانه پدر و مادرش دورتر برود.
بله، آنچه که شنیدید گزارش همکارم شاهین بشیری بود در مورد وضعیت نازنین زاغری. اما گزارش مرتبط با جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به نسرین ستوده رو هم اکنون میتونید بشنوید از شهرام میریان.
در 30 روز احتساب قضای نسرین ستوده در زندان اوین، جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به این حقوقدان سرشناس اهدا شد. خانم ستوده در اعتراض به وضعیت نابسامان زندانهای ایران در دوران کرونا دست به احتساب قضا زده. جایزه کانون قضات آلمان هر 3 سال یک بار به شخصیتی اعطا می شود که در اجرای حاکمیت قانون در کشورش تلاش پیگیر کرده. این کانون چهارشنبه پیش جایزه این بار خود را به نسرین ستوده، وکیل و کنشگر مدنی، به دلیل شجاعت و تلاش خستگی ناپذیرش در دفاع از حقوق بشر اختصاص داد و شامگاه سه‌شنبه طی مراسمی با حضور فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان، این جایزه به نیابت از نسرین ستوده به منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان ساکن هلند داده شد. خانم ستوده هم متقابلاً با ارسال پیامی از زندان اوین دریافت جایزه کانون قضات آلمان را افتخاری برای خود دانست و اذعان کرد این گونه حمایت‌ها به ادامه حرکت‌های مدنی در ایران کمک می‌کند و سپس عیناً گفت: من و جامعه مدنی ایران چنین حمایت‌هایی را که در این شرایط سخت از فعالان ایران شده فراموش نمی‌کنیم. خانم ستوده، حقوقدان زندانی، در ادامه پیام خود ضمن جلب توجه افکار عمومی دنیا به احکام اعدامی که برای معترضین در ایران صادر شده، جایزه‌اش را به 4 تن از کسانی که حکم اعدام برایشان صادر شده تقدیم کرد. این زندانیان عبارتند از امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و نوید افکاری. خانم ستوده در پایان ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر به خشونت‌های قضایی در ایران پایان داده شود و حکم این هموطنان شکسته شود. در مراسم اعطای جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به نسرین ستوده، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور این کشور در پایان این مراسم همچنین با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان ساکن هلند که به نیابت از خانم ستوده جایزه اش را دریافت کرد به گفتگو نشست. شهرام میریان، رادیو فردا.
بشنویم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو.
مردم ایران اکثرا خواستار آزادی خانم نسرین ستوده شدن. چرا نظام که این همه ادعای قدرت میکنه و عمق استراتژیک برای خودش تعیین میکنه از یک خانم واقعا باید گفت تکیده و مریض میترسه؟ چرا میترسه اینقدر؟ علت ترسش چیه؟ ایشون میخواد چیکار کنه؟ مسلسل داره، موشک داره، هواپیمای جنگی داره، فرمان قتل عام میخواد صادر، میخواد چیکار کنه؟ این خانم با قلم و با بیان و با منطقش ریشه خرافات رو میخواد بزنه.
بازم این قوه قضاییه بیگناهان اینو میخواد بکشه. این نوید افکاری ببین چه بلایی بر سر برادرشون آوردن که برادر رو بر علیه برادر شهادت بده. ببین چه شکنجه های اینا کردن. این خانواده مظلوم و گیر آوردن و بیگناه میخوان نابودشون کنن. بابا بس کنید دیگه، بخششتون کجا رفت؟
ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که یک کشور، یک رژیم ورزشکار قهرمان
اون کشور رو به اعدام محکوم کنه، اونم دو بار. بیت رهبری تا موقعی که برپاست ما روز خوش نخواهیم دید. بیت رهبری باید منحل بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به ترسی میرسیم به 19:35 و پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. البته در ادامه میتونید برنامه صحنه در مورد سینمای ایران رو هم بشنوید. سپاسگزارم که با من مرداد قاسمفر در این مجله همراهی کردید. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. اتفاقات جشنواره فیلم ونیز و اختلافات بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی در ایران را در این شماره بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز به عنوان نخستین جشنواره مهم سینمایی دنیا که پس از همه‌گیری ویروس کرونا به صورت حضوری برگزار می‌شود، هفته گذشته کارش را آغاز کرد با حضور 18 فیلم در بخش مسابقه و به این امید که این جشنواره بتواند پیام‌آور زنده بودن سینما باشد. از زمان همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها در کشورهای مختلف که باعث تعطیلی سالن‌های سینما در سراسر دنیا شد، نگرانی‌ها از احتمال در خطر قرار گرفتن حیات سینما میان فعالان این صنعت افزایش یافته است. مدیران جشنواره ونیز همراه مدیران چند جشنواره معتبر دیگر چون کن، کارلو ویواری و لوکارنو که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا نتوانستند دوره امسالشان را برگزار کنند، در بیانیه مشترکی در مراسم افتتاحیه ونیز از زنده بودن سینما گفتند و نسبت به بهبود شرایط ابراز امیدواری کردند. از سینمای ایران تا میانه جشنواره ونیز دو فیلم به نمایش درآمده است. در بخش افق‌ها که سینمای ایران دو نماینده دارد، فیلم دشت خاموش ساخته احمد بهرامی در روزهای ابتدایی جشنواره نمایش داده شد. فیلمی که به شکل سیاه و سفید داستان حضور افرادی در یک فضای کارگری را روایت می‌کند.
کارش بین کارگرا اختلاف می‌گذاره.
خودش خیلی کارا می‌کنه که به گوش شما نرسیده.
همش کارگرا رو می‌ندازه به جونم، دور و بر سرور می‌چرخ. همه چیز به گوش من نرسه.
من راضی بشم، خواهر و برادرام راضی نمیشن.
میفهمم. تو فکر خودت باش.
دیگر فیلم ایرانی به نمایش درآمده در جشنواره فیلم ونیز، خورشید، تازه ترین ساخته مجید مجیدی، فیلمساز شناخته شده سینمای بعد از انقلاب ایران است که در این فیلمش بازگشتی به فضای فیلمهای موفق قبلیش از جمله بچه های آسمان داشته و داستان گروهی از کودکان کار را روایت می کند. آقای مجیدی در نشست رسانه‌ای فیلمش در پاسخ به سوال خبرنگاران، معضلات نمایش داده شده در فیلمش را حاصل آنچه جنگ افروزی های قدرت های خارجی نامید دانست و به شدت از تحریم های آمریکا انتقاد کرد و گفت در نتیجه این تحریم ها در ایران دارو پیدا نمی شود.
در واقع میشه یه مسئله کاملا جهانیه، ولی خب به هر حال آسیب هایی که بعضی از کشورهای خب خاورمیانه به دلیل جنگ افروزی هایی که هست، خب این آسیب بیشتر هستش. شما فکر کنید مثلا خب ما الان چیزی بوده مثلا 40 سال تو تحریم آمریکا هستیم. همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم تو این شرایط در واقع کرونایی که ما باهاش مواجه هستیم در دنیا که به نظرم یک درد مشترک جهانی است. جالب بدونید که مثلا خب ما یکی از معضلات بزرگ مثلا همین بخش اصلا داروه. این شما فکر کن تو این شرایط که الان خب شرایط بسیار سختی هستش، دارو واقعا وارد ایران نمیشه برای اینکه تحریم آمریکا هستش و 40 سالی که خب توی شرایط سختی ملت مردم در واقع زندگی میکنن به دلیل تحریم های خب غیر انسانی که به هر حال بر این کشور وجود داره.
آمریکا بارها گفته است دارو و غذا مشمول تحریم‌هایش نیست. صحبت‌های آقای مجیدی با واکنش‌های گسترده‌ای به ویژه در شبکه‌های مجازی روبرو شد و عده‌ای از این صحبت‌هایش استقبال و گروه دیگری از اینکه آقای مجیدی عامل همه مشکلات و معضلات 41 سال گذشته را تحریم‌ها دانسته انتقاد کردند. نسخه‌ای از فیلم خورشید که در جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شد نسبت به نسخه‌ای که پیشتر در زمان جشنواره فجر در ایران اکران شده بود نزدیک به 20 دقیقه کوتاه‌تر است.
خوب گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکیه. اونو برداری اسمم بیاری بار تو بسی گرفتی؟
نه آقا خود خودشه خود گنجه.
اول از همه میری توی این مدرسه اسمت نویسه.
محمد عبدی منتقد و نویسنده سینمایی که در جشنواره فیلم ونیز حاضر است درباره این فیلم چنین میگوید:
اگه نگاهی به کارنامه مجید مجیدی بندازی میبینین که به عنوان یک فیلمساز انقلابی در واقع و ایدئولوژیک کارش شروع کرده اول دهه 60 با حوزه هنری و آدمایی مثل محسن مخملباف که البته راهش رو از مخملباف به سرعت جدا شده. این دوتا فیلمساز دوتا راه کاملا مختلف رو رفتن. مخملباف به یه منتقد کامل نظام اسلامی بدل شده و مجیدی مفتخره که فیلمساز نزدیک به رهبر ایرانه و حتی در ونیز هم در جلسه مطبوعاتی حرفای ایدئولوژیک و سیاسی و حرفای جمهوری اسلامی رو در واقع تکرار کرد. اما از این بحث که خارج بشیم راجع به آخرین فیلمش که در ونیز حضور داره، ببینید به هر حال فیلمیه که بهتر از یکی دو فیلم اخیر مجیدیه، یعنی به هر حال بهتر از فیلمی مثل محمد که با بودجه بسیار بسیار کلان ساخته شده بود و نتیجه فاجعه باری داشت. اینجا باز بازگشتیه به دنیایی که مجید جو توش کار کرده بود، دنیای بچه ها و به نوعی بچه های آسمان. اما مشکل اینجاست که نگاه مجیدی یک مشکل بسیار عمده داره و اون این که یک جور فضای رئالیستی رو با اکشن و موسیقی بسیار زیاد و ملودرام بسیار زیاد مخلوط میکنه که به نظر من نتیجه خیلی بدی داره و نیم ساعت اول فیلم هم خیلی مغشوش و به شکلیه که نمیتونه تماشاگر رو با خودش همراه بکنه. با البته چند صحنه بسیار زیبا داره از جمله صحنه انتهایی فیلم که خب همینا باعث شده که منتقدای خارجی فیلم رو تحسین بکنن و ممکنه که حتی جایزه هم بگیره.
جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری سومین نماینده سینما ایران در جشنواره ونیز است که در نیمه دوم این جشنواره در بخش افق‌ها به نمایش در می‌آید. در ایران موضوع اختلاف وزارت ارشاد و صدا و سیما بر سر نظارت بر محتوای تولید شده در شبکه نمایش خانگی خبرساز شده است. به تازگی صدا و سیما با تفسیری از قانون اساسی و احکام رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است تولید محتوا در قالب فیلم و موسیقی در فضای مجازی باید تحت نظر این نهاد باشد و برای این کار هم مؤسسه‌ای به نام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تشکیل داده و از متقاضیان خواسته است برای دریافت مجوز به این مؤسسه مراجعه کنند. پیشتر سازمان سینمایی وزارت ارشاد متولی صدور مجوز تولیدات شبکه نمایش خانگی بود و حالا نیز مخالف اقدام سازمان صدا و سیماست. شدت گرفتن این اختلاف باعث انتشار نامه‌ای از سوی تعدادی از صنوف عضو خانه سینما شده که در آن گفتند در صورت مدیریت صدا و سیما سرمایه‌گذاری‌ها برای تولید محصولات تصویری در شبکه نمایش خانگی کمتر خواهد شد و آنها شغلشان را از دست خواهند داد. مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده که هم اکنون مقیم کانادا است درباره این نامه و اختلافات پیش آمده چنین تحلیلی دارد:
از وقتی که مثلا شهرزاد شروع شد به پخش کردن و حالا مثلا همگناه و سریال های ریز و درشت دیگری که در بین این دوتا پخش شد باعث شد که موجب بشه صدا و سیما بگه که این چه کاریه. از یه طرف مخاطبین خود صدا و سیما سریالایی که پخش میکنه روز به روز داره کاهش پیدا میکنه و دیگه به حد ریزشش رسیده، از طرف دیگه این ویودی ها هم داره روز به روز افزایش پیدا میکنه که من فکر نمیکنم مثلا سریالی مثل همگناه نظیرش تو تلویزیون باشه. به این خاطر اونا دارن روی اینا تسلط برقرار میکنن و تصورشون اینه که اگر که اینا بیان و مجوز بخوان از طریق صدا و سیما بگیرن یا اون شرکتی که ثبت کردن، اون باعث میشه که محدودیت هاشون رو افزایش بدن و شبیه برنامه های تلویزیونی بشه. از طرف دیگه این دوستان هم میدونن که اگه قرار باشه برنامه ها شبیه برنامه های تلویزیونی بشه، که خب دیگه بیننده اینا رو هم از دست میدن. تلاش میکنن که بتونن بگیرن این خاصیت ها. احتمالاً ممکنه به یک موازه بینابینی برسن، یعنی اینه که یه جوری سرتاش رو من فکر میکنم که هم بیارم.
اتفاقات اخیر در حالی رخ میدهد که عملاً سینماهای ایران در تعطیلی به سر میبرند و چشمانداز روشنی از بازگشت به شرایط عادی در اکران سینماها دیده نمیشود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.